ثم الصلاه والسلام على النجر الاعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیگه منظر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، یادگاران امام، شهدای خطه اصفهان، گذشتگان بانی محترم، خدمه بزرگوار، گذشتگان خودتون، علمای گذشته شهرمون، پدر من عقیر، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، سلامتی هر کس یا زهرا میگه صلوات کرد. موضوع بحث ما در رابطه با تربیت شخصیت آدمی در مکتب اسلام بود. عرض کردیم قرآن مبین نازل شده برای دختردارا استخاره کنن، ای خوب بود بدن بد بود ندن، نازل شده برای پسردارا استخاره بکنن خوب بود خواستگاری برن بد بود نرن، نازل شده برای مرده ها بخونیم یا نه، قرآن اومده که ما زنده بشیم، نازل شده برای اینکه ما قلب مردمون و تلاوت قرآن و فهم آیات احیا بشیم. قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است. 5-6 شب روی قرآن بحث کردیم، 2 شب روی روایات صحبت میکنیم، چون اصل بحث ما آخرین وصیت نبوی است. آخرین وصیت نبوی چون ترک شده تو جامعه ما، زندونمون پره. چون آخرین وصیت پیغمبر تو جامعه اسلامی ترک شده، دادگستری شلوغه، کلونتری یا قوغاست، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، امنیت مالی نی، امنیت روحی نی، امنیت جانی نی، علت و علل فساد جوامع اسلامی فقط به فقط همینه که میگم، دنبال چیز دیگه هم نگردید. گوش گرونه و مرخ ارزونه و آهن گرونه و خاک ارز اینا رو ولش کنی، فقط و فقط اونی که مسلمان رو بدبخت کرده و زندگی هاشون رو به اضمحلال و انحطاط کشونده، ترک یه هم یه مطلب هست، اینی تار کن فیکم و استقلعین کتابا الله و عدلتی. در خانه اگر کسی از همین یک حرف بس است، قرآن اگر تو زندگی های ما حاکم باشد و حکومت کند، عدلت اگر حکومت کنه، نه اینکه اسم علی رو زندونی کنیم تو قابها، نه اینکه نام زهرا اسیر بشه تو تابلوها، نه، علی رو بکشونیم تو بطن زندگیمون، بازاری ها علی رو ببرن تو مغازه هاش، دکتر ها ببرن تو مکتبه هاش، مهندس ها ببرن تو دفتره هاش، آخونده بیارن پا منبره هاش، اون چه علی میگه بگو بگن، اون چه علی میگه بگو بگن، نه اون چه که خودشون میخوان بگن. قصه اطرت اهل و بیت و روایات و احادیث روش کار کردیم، شالودش هم ریخت، گفتیم حدود 70,000 روایت داره شیعه از صافی گذشته که این روایات در ابعاد مختلف ساختار شخصیت ماست، رساله ذهبیه امام هشتم هم معرفی کردی، طب الصادق امام صادق هم معرفی کردی، یک تیکه از مطالب علمی پزشکی اهل بیت هم گفتیم، اومدیم کم کم تو وادی مسائل اجتماعی. امشب میخوام درباره کسب و کار براتون حرف بزنم. اسلام درباره بیع و شرا چی میگه؟ اسلام تو بحث معاملات چی میگه؟ آیا هر کسی میتونه مغازه باز بکنه، مشتری خبر کنه، جنس بفروشه یا نه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه تازیانه دست میگیره، اینا تو بازار کوفه این تازیانه رو میزد رو میز این بازاریا، میگفت الفقه ثم المتجر، اول برید فقه یاد بگیرید، دکون واگردن که کاری نداره. متاسفانه تو جمهوری اسلامی ما توی 20 سال هر مسئولین ما به نتیجه نرسیدن که بابا بیان یه قانون دینی فقهی بگذارن برای بازاریا و اون کسایی که میخوان مغازه باز بکنن. شما که پدر مردم ها تو شهرداری و نمیدونم دارایی و عوارض و بیمه و اینا در آوردید که اقلا بیدی کار مثبتی بکنید برای مردم، بیان اعلام بکنید هر کی میخواد مغازه باز بکنه پشت دخل وایسه ها، این حتما و حتما باید یک دوره بره فقه محمد آل محمد رو ببینه. خیارات رو بفهمه، بطلات بیع و شرا بدونه، بدونه چه کارایی معامله رو به هم میزنه، لقمه رو حروم میکنه، کسب رو باطل میکنه. مردم آشنا نیستن؟ چرا؟ اصلا چرا اوزای علمی رو تو بازار ساختن؟ فلسفش همینه دیگه.
آخان این بچه رو جمع کن.
برای چی اوزه رو تو بازار ساختن؟ فقط به فقط به خاطر یه چیز، باید این که بازاری ها صبح که میان تو بازارا به شاگردشون بگن درو واکن، جارو آب پاشتو بکن، آقای تاجر پاشن برن تو حوزه علمیه، چون اولین درس آیت الله هر شهری فقه هست. بلیذا قدیمی ها بازاری ها یه نیمچه قبا می پوشیدن. چرا؟ چون بازاری اصل و سخوندار متدین متشبرا اینا همه شون با فقه رسول الله آشنا بودن، می رفتن بغل طلبا می نشستن فقه یاد می گرفتن. الان که اون 20 سالش نیست یک مغازه سه دهنه با کرده، بوی یک امتحان فقه ازش بگیر، اگر دو اوهر این چشم هم مال تو، اصلا بو این نبرده از فقه رسول الله، فقط دکون کرده تو فکر یک چیز است، بارش رو ببنده، همین بار ببنده، به دوا برسه، به پرای برسه، به پژو برسه، به موبایل برسه، به باغ برسه، پوله رو جمع کنه، زن بگیره، حالا تو حروم و حلالش نیستا، بارش رو ببنده، یه خشخونه ای درست بکنه، حالا میخواد حروم باشه میخواد حلال، مثل همون بابا که رفته بود تو لته شروع کرده بود هندونه خوردن، اون وقت شاورزی اومده بود گفتود آقا ببخشید این هندونه مال کیه؟ گفتود من نمیدونم مال کیه. گفتود این هندونه مال مردمه حرومه، گفت من کاری با حلال و حرومش ندارم، من برای خود نوکیش میخورم، میخواد حلال باشه میخواد حروم باشه. بعضی اینجوری هست کاری با حلال و حلالش ندارم، حالا معامله باطل باشد باشه، لقمه حروم بیاد تو زندگی بیاد، اما نمیفهمه این لقمه حروم چقدر قدر دارد. کسی که نماز شب نمیخواند حسین کش نمیشود، کسی که قرآن نمیخواند حسین کش نمیشود، اما کسی که لقمه حروم خورد حسین کش میشه. لقمه حروم آدم حسین کش میکنه. ابی عبدالله محمود ملحق بطونهم من الحرام، شکم اگه از حروم پشت شد آدم امام حسین کش. کشتن امام حسین که دیگه آشاخادوم نداره، کشتن امام حسین که فقط این نیست که رو سینه ابی عبدالله بشینی، همه که نشستی رو سینه ی آبروی ابی عبدالله، همین که ربا خور شدی، دزل خور شدی، گرون فروش شدی، کم فروش شدی، مبتلا شدی به ویروس های تجاری، همین اندازه آبروی حسین رو بردی، آبرو شیعه رو بردی، همین اندازه کشتی حسین رو، به همین اندازه لطمه زدی به ابی عبدالله. خدا آبشم در حرم و حلال رو قاطی میکنن بعضیا. شما که گلی داشت، شما که خوبی، بعضیا که مثل شما نیستن نمیگه. حرم و حلال رو طرف قاطی میکنه، آقا یک پولی به هم میزنه، بعد این بچه با لقمه یه حرم بزرگ میشه، یک جنایت میکنه، باباش بعد بره 10 میلیون بده تا بچه‌شو از زندان آزاد کنه. خمس نمیده، زکات نمیده، خودم اینجوری آبشو در میکنه، با بی آبرویی از حلقومش میکشن بیرون. یک قده سرطانی اندازه یک پرتقال زیر یک گلوش میگذره، اون چه که دارد باید خرج کنه، آخرش هم بره مرده جور کنه. تمامش. آقا به جنگ خدا نری. من همیشه گفتم دین مثل مین میمونه، پا نگذار رو مین منفجر میشه، پا هم نگذار رو دین منفجر میشه، یا تکه تکه های دین دینی آدم پشت میله های زندان فراری برای آبرو میشه. خب آقای معصوم جناب اهل بیت علیهم صلوات الله، خدا به ما 14 معصوم داده، ما یک سوال از شما داریم. ما دلمون میخواد لقمه حلال بخوریم، یک ببین ما کاری با حرم خوراش نداریم، گوش بده، ما کاری با حرم خوراش نداریم، چجوری لقمه حرام به دست میاد ما کاری نداریم، ما کاری نداریم. ما یک سوال از اهل بیت علیهم صلوات الله میکنیم، ما یک لقمه حلال میخوایم، دو چه کنیم؟ برکت از زندگیمون بیرون نریم، برکت میخواییم زندگیمون چه کنیم؟ مال زیاد نمیخواییم. اولا دستور بلند کنیم، من یک دعا کنم، آمین میگید خدایا به این خیمه ابی عبدالله، به این پرچمای امام حسین، به این گلاب، به این حسینی ها قسمت بریم خدایا به حق ارباب بی کفنمون ابی عبدالله مال به اندازه ظرفیتمون بده، اندازه ظرفیتمون. ما مال بیش از ظرفیت نمیخوایم، چون خیلی ها خیلی ها مال بیش از ظرفیت بهشون رسید، دینشون هم با همین کار گذاشت. اومد خدمت پیغمبر، آیا رسول الله من چند بچه دارم نمیدونم چه کنم، یه دعایی فهمود بابا این فقر را به نفعت دنیا و آخرت تو همین ول کن. گفت نه آمه خیلی سخت. فهمود دنیا و آخرت تو همین فقر است، تو نباید ثروتمند بشی. گوه یه دعا بفرمید مشکل نه. فهمود خدایا برکت به زندگیش بده، اونقدر مال بش بده که نداره چه کنه. آقای گوسفندا هی زاییدن، هی زیاد شدن زیاد شدن، یکی این خانمه رو ساکت کن، زیاد شدن زیاد شدن، کارش به جای رسید. گرمه گوسفند میگه تو مدینه جاش نبود، این بدبخت بیچاره هر روز صبح و سر رسولو نماز بخون، ظهرش، عصرش، مغربش، عشاش، کارش به جای رسید که باید بره مدینه. دیگه پسر پیغمبر نتونست نماز بخونه، دیگه نماز جمعه نتونست پسر پیغمبر بخونه، دیگه پا منبر پیغمبر نتونست بنشینه، دیگه قبرستان بقی نتونست، آرف تو بیابونا به خاطر گلش زیاد. یک مولی به هم زد، خیلی هم عالی و خوب، پیغمبر اکرم نماینده فرستادن زکات این گوسفند رو بگیره. تا نماینده پیغمبر اومد گفت پیغمبر سلام رسونده، گفته زکات رو بده، شمشیر کشید گذاشت دنبال نماینده پیغمبر، گفت برو برو. پیغمبر گوسفند مفتی میخواد، برو توحید کرد رسول الله، دینش هم گذاشت به همین دنیا. ما این دنیا رو نمیخوایم، ما این مال رو نمیخوایم، ما اگر دعا هم میکنیم، ما دعا میکنیم خدا ایمونمون رو زیاد کنه. راستی هم مردم دعا کنید برای دینتون، همش و همش و همش این دعاها بوی دنیایی میده، زشت والا. ای خدا مردیم تو این خونه کوچولو، چند متر؟ صد متر. او صد متر خیلی بیشتر از دو متره خانم آقا، تو صد مترش خلقت میگیره، بعد تو دو مترش بخوای چه کنی؟ هر دو متره نمیخوای چه کنی؟ ای خدا مردیم بس که روی این موکت ها نشستیم، بابا رو موکت که خوبه، بعد رو خاک ها بخوابی اونجا چه کار میکنی؟ والا دنیا همون بعض قبره بوده، بعضی اینجوری تو قبر چه میکنه؟ اینقدر که چونه میزنیم برای دنیا، به همین اندازه چونه میزنیم برای آخرت. اینقدر که دلمون میخواد دنیا همون آباد بشه، یه کاری بکنیم آخرت آباد بشه. به مولا علی گفتن یا علی چرا بعضی هم مردن میترسن؟ مولا فهمت حق دارن، خندید آقا فهمت حق دارن بیچارا، یا آقای تو کاف باشه عالی ترین زندگی، بعد بیان بگن آقا باید بری تو این خرابه، خب بعدش میان، خب نمیخواد بره، کسی تو کاخ نشسته آنه تو خرابه بشینه، اما یکی تو خرابه هست وقتی بگن قراره بری تو کاخ بنشینی دست چهار دست و پا نمیدوه، مردم دنیاشون آباد کردن آخرشون خراب کردن، دلشون نمیاد از این دنیا دل بکنن. دعا میخوایی بکنی، دعای اون عاقلی به نام ماریه رو بکن. حضرت ابراهیم خلیل رسید به یه عاقلی، دید عجب نمازایی میکنه، عجب عبادتی میکنه، عجب عشقی میریزه. فرمود تو چیه عبادت میکنی؟ گفت اون خدایی که تو منو خلق کرده، نمیشناختی ابراهیمه. ببین یه بنده من تو معرفی میکنم، این دعاش چیه؟ من بدبختی میشنم ببین چه دعاهایی میکنم، شما رو که من نمیشناسم، خودم رو. ابراهیم خیلی خوشحال شد، هی دید به به این موحده، این عبادت خدا میکنه. یه جا بود خیلی سرسبز بود اینا، گفت آی آبه خونت کجاست؟ گفت اون برای رودخونه. گفت من دلم میخواد امشب بیام خونه تو. گفت تو نمیتونی آدم بالی من بیای. گفتم چرا؟ گفت برای این که من خدا به خاطر عبادتم یه قدرتی بهم داده که پارو آب که میذارم این آب نمیبره برای پایین، یا الله میگم این آب کشتی میشه. گفت حالا بیا بریم، شاید خدا این لطفا به حق ما بکنه. با ابراهیم خلیل اومدن دمه این رودخونه. قصهش خیلی قشنگ طولانی، من واردش نمیشم. یا الله گفت این آب رو پاشو گذاشت روی آب، این آب شد خلاصه قایق بسیار عالی. و ابراهیم خلیل هم گفت یا الله آقل دید اینم مثل خودشی، اما یه فضیلت داره، این بنده خدا تونتر از این داره میره. گفت معلوم شد تو هم خیلی آدم حسابی هستی. گفت خب دیالا هممون بنده خدا. رسیدن اون طرف رودخونه، رفتن تو خانه عابد. یه وقت خلاصه ابراهیم بهش گفت آی عابد یه دعایی هم برای من بکن. گفت من دیگه 3 سال دعا نمیکنم، دیگه دعا نمیکنم، من دیگه به خدا دعا نمیکنم. چرا؟ قهری. گفت نه خجالت میکشم دعا کنم. آخه برای چی؟ گفت برای که 3 سال پیش یه اتفاقی افتاد، من یک دعا کردم 3 سال دارم میسوزم، هنوز دعا مستجاب نشد. گوش بدی، گوش بدی. گفت چرا؟ گفت 3 سال پیش یه جوون دیدم با یک سری گوسفند و گوساله و اینا میچرون، این جوون اونقدر زیبا و نورانی بود، اونقدر این گوسفندا و گوساله ها زیبا بودن که من به نمونه زیبایی گوساله و گوسفندا ندیده بودم، به نمونه زیبایی جوون ندیده بودم. رفتم جلو گفتم تو کی هستی؟ گفت من اسماعیلم، پسر ابراهیم. ابراهیم کیه؟ گفت ابراهیم، ابراهیم خلیل الرحمن. 3 سال من دعا میکنم، میگم ای خدا من کشت مرده ی دیدن ابراهیم، این ابراهیم ها نشونه ما بده. من آقای ابراهیم 3 سال دارم میسوزم به هنو ابراهیم خلیل رو نیدم. ابراهیم خندید، فرمود دعا مستجاب شد. 3 سال سوختی در فراق ابراهیم، اما الان کناره ابراهیم نشستی. من مطالعه که میکردم این قصه رو دلم سوخ، میدونید چرا دلم سوخ؟ برای امام زمان. تو رو خدا این حرف منو بشنوید، خیلی حرف مهمیه. آیا خانم ما 1400 سال شیعه در اشتباهه، هممون هم اشتباهمون تکراری هم. حالا میگه پیغمبر از دنیا رد، همه برای پیغمبر گریه میکردن، علی رو رها کرد، علی رو شهید کردن، همه برای علی گریه کردن، امام حسن رو غیر کردن. یعنی شیعه 1400 ساله برای گذشتش برای گریه میکنه، اما قدر امام وقتش رو. امام حسن رو کشتن، امام حسین غریب بود، همه برای امام حسن گریه میکردن. امام حسین رو کشتن، همه برای امام حسین گریه میکردن، زین العابدین بیکس زین العابدین رو کشتن، همه برای امام سجاد گریه میکردن، امام باقر، امام باقر باز همینطور، با امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام حوری، امام حسن عسکری. الانم بیش از 1000 سال شیعه داره فقط برای حسین گریه میکنه، اما کاری با حجت ابن الحسن نداره. بابا گریه برای امام حسین بکنیم، اما قدر امام زمان هم بدونیم. یه بار شد جدی از خدا بخوایم آی خدا دلمون برای چهره یوسف فاطمه تنگیم، یه دعا کنیم. والله همش که دنیا شد، همش که نمیدونم مسائل مادی شد، همش که مشتهیات نفسانی شد، ول کنیم این دنیا را، شب سمور و لب ترور. گذشت و میگذرد. حالا معصومین علیهم صلوات الله، ما دو تا خواهش داریم. یک چه کنیم لقمه حلال رو دست بیاریم؟ دو چه کنیم این روزیمون برکت داشته باشه؟ من جمع کردم روایات رو، 11-12 تا مطلب به دست آوردم. یه دو سه مطلبش رو در منبر دهه قبلمون مزار صدر قربانی در دروازه شیراز گفتم و دیگه نشد ادامه بدیم. خیلی از آیین خواهرها تو این چند شب اصرار داشتن که اون بحث رو ادامه ندادید، ابتر مون. من مجموعه شو امشب میخوام تقدیمتون بکنم و سریع بریم جلو، به شرطی که یک صلوات محمدی خرده. اولا لقمه حلال چه لقمه ایه؟ یه شناسنامه دارد لقمه حلال، و برای تون میگم روی شناسنامه فکر کن. اون کسبی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد حلال است. منع چی؟ شرعی. اسلام نگفته باشه حرومه، اسلام رد نکرده باشه اون کسب و کار رو، مثل گرون فروشی، مثل کم فروشی، مثل احتکار، بله، مثل رواخوری، مثل نزول خوری. خدا ریشه اونا که مردم ها رواخور و نزول خور کردن و بکنه. آخه مردم هم از یه جایی یاد گرفتن، مردم که رواخور نبودن، که مردم نزول خور نبودن، نزول خور شدند، رواخورشون کردیم، مردم رواخور نبودن. تو همین بازار اصفهان پیرمردای جا افتاده مسن متدین میگن بپرسی تو این بازار اصفهان تو دوره قبل اگر ربا خور بود 4-5 تا بیشتر نبود، 3 تاشون یهودی بود، یکیشون هم مسیحی، یه نامسلمون هم بغلشون پرسه میزد. مردم وقتی به ربا خور میرسیدن سلامش نمی کردن، خونهش نمی رفتن، مثل یه سرطانی ها، مثل یک جزامی. چطوری از جزامی همه فاصله می گیرن؟ همه از ربا خور مثل جزامی فاصله می گرفتن. اما حالا چی؟ حالا چی؟ حالا خب هاشون 2% بیشتر. نمیخوام بگم همه ربا خورن ها، همه نزول خورن ها، اما خب دیگه اگه دنبال یه آدم سایه بخوایی بگردی به این زودی ها گیرت نمیان. خدای به حق امام زمان دیگه حالا به داد لقمه های مردم برست. منع شرعی نداشته باشه، یک منع قانونی هم نداشته باشه، قاچاق چیگری حرومی. من موندم چرا مراجع تقلید فتوا صحیح نمیدن، نمیدونم چرا. من سوالم از مراجع اینه، چرا صاف نمیگن آتر یا کشیدن حروم؟ نمیدونم، از مریدا میترسن؟ نمیدونم. مگر مفسد فلعظ میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نی؟ ما فضولی نمیخوایم بکنیم تو کار مراجع، اما نمیدونم چرا علمای سنی حروم کردن، علمای شیعه نمیدونم چرا حروم نمیکنن، نمیدونم چرا. آن قاچاقچیگری حرومه، آدم بیاد بودم یه طرف میره پارچه قاچاق میاره، حالا اون زیاد مهم نی، قاچاق تریاک، قاچاق هیروئین، قاچاق مورفین، اینا بدبخ میکنه جامعه رو، بیچاره میکنه جوانای مملکت رو. خواه حرومه دیگه، هر کاری که توش ترس باشه، یه وقت میگیرندمون، یه وقت لو بریم، یه وقت زندان بریم، این میشه حروم، میشه حروم. چرا میترسی؟ ترسن بگیرندم، پس یه عیبی داره که میگیرندت. تو لقمه یه حلال به درس آوردن ترس وجود ندارد، ترس وجود ندارد، اما هرچه که طرف ترسید یه وقت لو بره معلوم میشه یه کاسه ای بله زیری نیم کاسه هست، اون لقمه یه که از این ترس وجود بری حروم صاف روک. این شناسنامه یه لقمه. و اما چه کنیم برکت به مال و روزیمون داده بشه؟ 11-12 به کار باید بکنیم. یک، قرآن کریم در سوره مبارکی طلاق آیه 7 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علی رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. انفاق به اندازه مال، نه انفاق بدون نشونه، بدون انفاق به اندازه مال. طرف یک جیان دارد، انفاق جیانی بکنه. پژو دارد، انفاق پژویی بکنه. آقا یک حقوق دارد، مای 30 تومن، خب واسه مای 30 تومنش انفاق کنه. اما آقای کارخونه دار که معلوم نیست، یعنی بروز نمیدن، نه که نشون نمیدن، عفوی شدن خیلی ها. بعد طرف دیگه بره مغازه باز کنه، یک موبایل رضی الله عنه میگیره، ها نه مالیات بهش میخوره، نه عوارض بهش میخوره، هیچ هم تو چشم نیست، نه دکونی داره، نه میز و صندلی داره، نه منشی داره، نه کارگر داره، هیچ. با یک تلفن با دو تا معامله 4-5 میلیون بالا میکشه میخوره. خب این آقا حالا بیاد بگه آتیش زدم به مالم، اینم 1,000 تومن بالمه، نمیشه. قرآن میگه صاحب مکنت باید از مکنت خیش انفاق کنه و هر که تنگ دست باشه از آنچه خدا بهش داده انفاق کنه. یعنی هر کی به گلیم خودش نگاه کنه، ولی هر که بامش بیش برفش بیشتر. کلا سر خدا نمیره، یعنی خدا رو کسی نمیتونه اغفال کنه با 1,000 تومن بخوای کارا رو واسه نمیشه. خدا نگاه میکنه میگه ملائکه الله میخندن میگن ای بی انسان، کلا سر ما مقای بگذاری، این همه خدا بهت مال داده با 1,000 تومن میخوای انفاق کنی، نمیشه. کسی که کارخونه داره، کسی که ویلا داره، کسی که ماشاءالله مشتری گیره کارش، کسی که این همه پول گیرش میاد، انفاق معمولی معمولیش ولو سال یه مرتبه جهازی یک دختر فقیر تهیه کنن، نه 5,000 تومن بده بگه اینم مال ما، مالی مسجد بسازه. مسجد میخوای بسازه چیکار؟ این همه مسجد داریم درش بسازه، مسجد دیگه نمیخواد بشه. آقا مسجد ساختن تعطیل، خوبه؟ حسینیه ساختن تعطیل، خوبه؟ حسینی میسازی چیکار؟ چیکار؟ میلیون ها تومن خرج می‌کنی برای 10 شب روزه، چیکار؟ بعد درش بسته باشه، وقتی هم که درش باز میشه که کسفت و کسفت بازی. حسینی ساختن تعطیل، خوبه؟ حسینی میسازی چیکار؟ چیکار؟ میلیون ها تومن خرج می‌کنی برای 10 شب روزه، چیکار؟ بعد درش بسته باشه، وقتی هم که درش باز میشه که کسفت و کسفت بازی. سری جایی که کی دمه در وایسه دعواس، اونم معلوم نیست آیا شب اوله قبل چیزیش گیرت بیاد یا نه. حسینیه میخوای بسازی چیکار؟ مسجد میخوای بسازی چیکار؟ 10 تا مسجد رو باید تو جامعه الان ما تعطیل بکنی تا بتونی یه مسجد رو پر بکنی. همه مسجد رو خلوت، 20 تاشو بسن این آقا، 35 تاشو بسن این آقا، 16 تا بسن این آقا. مسجد نمیخواد بسازی. اگر میتونی برو دختر بدبختی که 3 سال عقد مونده هی میان ببرنش، میگن هنوز جهازیش جور نشده، پول اونو بده. اگر راست میگی پول یه مکه تو بده برای جهازه دختر بدبخ. مکه میخوای بری؟ چند سفر مکه بری؟ یه سفر رفتی بسید. آقا قرار بشه آدم آدم بشه، تو همون یه سفر آدم میشه. اگر تو اون سفر اول آدم نشدی یا دیگه نمیخواد بری، ولیش کن، مطمئن باش دیگه تو سفر بعدی هم آدم نمیشه. همون یه سفر بسته، نه سفر دوم بسته. آی آقایی که هر سال مکه میری، والله قسم این شاده گردن ها میگذارم جلوی امام زمان، میگم آقا من رو منبر پیغمبر یه حرف زدم، اعتقاد داشتم به امام زمان، این حجا قبول نیست. برای چی پولا رو میری تو خلقم این وهابی ها میریزی؟ مکه میخوای بری؟ پول این مکه رو بده، تو بار رفتی بسیده دیگه، ها پول هزینه این مکه رو بده، یه جوون دماد کن. مکه ما این جوون ها، کعبه ما این دخترهای بدبخت فقیره. کجا میریم؟ حوثی دل بدبختمون کرده، شیطون کلا گذاشت سرمون، با مکه رفتن جهنمیمون میکنه. آه انفاق رو حساب، 1-2 همسایه خوب بودن. هر کی میخواد خدا برکت به مالش بده، یه کاری کنه همسایش از دستش راضی باشد. اگه همسایت به دعا بکنه، این دعای همسایه به حق شما مستجاب شد. قال الصادق علیه السلام، سند این روایت سفینه البحار جلد 1 صفحه 519، حسن الجوار یزید و فرزق. یک کاری کنید همسایه هاتون خوشحال باشن، همسایه شماین. یک کاری نکنید که بیچاره هی ناز کنن، آشپز ببزن که شما میرید. یه کاری کنید یه جوری همسایه باشید که وقتی خواستید خونه هم بفروشید همسایه ها به گوش باشن، اگر مشتری اومد رأیشو بزنن. یه جوری نباشید که برن مشتری براتون پیدا کنن ردتون کنن. بری ایدوز. سوم، هر کی میخواد برکت خدا به مالش بده، اهل بیت علیهم السلام فرماد به روزی کم قانع باشید، به روزی کم و کم نشمرید. و قول رضا ده سلطان این مملکت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه. امام هشتم عزیز دل همه ما ایرانی ها میفرماد لا تستدلو قلیل الرزق فتحرمو کثیره، روزی اندک حلال رو کم نشمار، که اگه روزی کم را حرمت بش گذاشتی به برکت این حرمت خدا روزی های بیشتری رو شامل حال میکنه. ایست من میخوام توضیح بدم، وقت میگذره. چهارم، برکت رو از خدا بدونید و بس. آی جوان نگاه به بلبل زبونیت نکن که من مشتری رو جمع میکنم. من کیم تو کیم؟ خداست، همه ای کار دست خداست. اما از اون موقع که خدا نخواد و وای به اون روزی که خدا بخواد. الله اکبر. این مشتری ها رو من آخون جمع نمی کنم، با من بعد مدده جمع نمی کنم. مدهش بگه چون من خوب می خونم مدون میاد. نه، بلبلم خیلی می خونه، اما من نهیدم همه جمع بشن پای قفصی بلبل ببینن که چه چه می زنی. خدا میاره اینا رو. خدا اگه مغرور شدیم خدا رومون رو کم میکنه. من یه بار گفتم به این هایی که اکو فروشنده اینا، اینا میدونن آیه فیوز داره ای اکو. این فیوزه ده تا یک تومنی بیشتر قیمتش. اما از اون موقع که این فیوزه بسوزه 25 تومنه شده یا بوده برگر و فروش لعنت. آقا یه فیوزه 25 تومنی نرخ جدید، یک فیوز 25 تومانی اگر بسوزد دیگه، اگر آخون که هیچی سلطان الواعظین هم باشه دیگه مادر مرده نمیتونه کاری بکنه. مدوه مدوه باشه، رئیس مدوه هم باشه، یک فیوز 25 تومانی بسوزد دیگه نمیتونه بخونه. آی بشر یاقی نشو، مقرور نشو، متکبر نشو، همه کار دست خدا. طرف ها از اون کله محله اسمان بلند میشه میگه میوه اون بردارم ای کله بخرم. اونی که ای آقا را از اون ته میکشونه اینجا کیه؟ خداست. کرمونی ها میان آخوند اسمانی وعده میگیرن، اسمانی میره آخوند کرمونی وعده میگیرن، کاشونی آخوند اسمانی، اسمانی آخوند کاشونی، تهرونی آخوند مشهدی، مشهدی آخوند تهرونی. بابا اینا همش کاره خداست، همه اینا کاره خداست. بابا قرآن میگه تو سوره عنکبوت آیه 62 میگه الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. خدا به روزی هر کی که بخواد از بندگانش زیاد میکنه و هر کی رو که بخواد تنگش میکنه و کمش میکنه. خداست، همه کارا دست خداست. اگه مغرور شدی بیچاره میشی. یکی از منبرای قدیم میگه بگو یه بار مغرور شدم رو منبر آبروم رفت، هر چی بخواستم بگم یادم رفت، تموش. خدا شاهد. یکی از مدعای بنوم ایران میگو، میگو مدعایی چون کار مدعایی خیلی سخته، حرف آدم یادش میره یه جور دیگه ماسمالیزیشنش میکنه دمون میشه میره. ما خونده کارمون آسون داره، حرف میزنیم ما. یه حدیث هم که یادمون رفت میگه ما ببخشید یادم رفت، یه چیز دیگه برات میگم. اما طرف وقتی قصیده رو شروع میکنه یک لحظه حواسش پرت بشه مثل این نخید تسبیحه که چی بشه؟ پاره بشه، هر دونه ایش یه جا میفته. آقا او مدوق مدوهای ایرون میگو خدا هم دونه یه شب مقرور شدم یه بار رو منبر یک ثانیه حواسم پرت شد، اون شب جلسه 7000 جمعیتیم خراب شد، به طوری خراب شد که دیگه چند سال تو هیئت روم نشد با بگذره. همه کارا دسته خداست. اگه گفتی من، ثابتت میکنم که نیم منه نیست. ای چارت پنجم، برکت روزی چیه؟ و قولت زهرا به به بی بی فاطمه صلوات الله و سلام علیها. بی بی فرمود و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق، خمس بدید، زکات بدید که این زکات و روزیتون رو زیاد. نماء فی الرزق، نمو، نمو یعنی چه؟ رشد، بالا اومدن. میگن این درخت نماش خوبه، اومده بالا، رشد کرده. بی بی فرمود خمس و زکات که میدید فکر نکنید از دستتون میره. خمس و زکات یه مهر استاندارده که رو مال میاد. برید پشت میلای زندون، های بازاری، های تاجر، های مال داره، های دنیا داره، برید پشت این میلای زندون ببینید. ببینید اینایی که ورشکست شدن چند درصدشون خمسشون رو دادن به ورشکست شدن، دو آبرشون رفت. مگه میشه آدم حرمت خدا رو نگه داره و خدا بی آبروش کنه؟ مگه میشه؟ حرمت امر خدا رو انجام داده، خمس شده، زکات شده، خدا نمیگذاره ایزی بیم بخوره. شاید به این وقت به مو برسه، اما کاره نمیشه. این پنجت. ششم، سحرخیزی. قول علی علیه السلام بطلب رزق فی ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس فانه اسرع فی طلب رزق بین عباده. حضرت علی میگه بابا این شبا اینقدر بیدار نمونید که نماز صبحاتون قضا بشه. بنده های خدا هرچی گیرشون میاد از طلوع فجر است، از اون موقع که نماز صبح میخونن تا اونجایی که خورشید چه طلوع میکنه. تو اون مدتی که نماز باید بخونی یا تو اون مدت نخواب بیدار بمون. اون موقع از تعلیم میگه خدا میاد توسط ملائکش رزق و برکت ها رو میپاشه بین اونا که بیدارن، چون هر کی خوابه هستش خوابه. هفتم، آیون بازاریا، اونا که دلشون میخواد پول سلام الله علیهشون بیاد. امام صادق فرمود این آیه رو همیشه بخونید، به خصوص صبح به صبح. گوش بدید. و قال صادق علیه السلام ان حلایه الساعت فی الرزق والمعاش و حسن الخلق فی الدنیا و رضوان الله والجنه فی الاخره. او آیه چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا. این آیه رو صبح بخون. امام صادق میفرماد، امام صادق میفرماد، رئیس مذهب میفرماد هر کی صبح وقتی میخواد خونه بره بیرون این آیه رو بخونه، خدا به برکت این آیه سه تا چیز بهش میده. یک، رزقش رو زیاد میکنه، مغازش مشتری گیر میشه. دو، خوشخلقی این آیه رو آدم میده. یکی از آثار این ربنا آتنا اینه که لبخند رو لبات میاد و لبخندم یک وسیله ایست برای جذب مردم و مشتری. آینه فروشا مردم 2 کیلو میوه میخوان اما 10 کیلو اخلاق میخوان، یادت نره. آی نمیدونم پارچه فروشا مردم 2 متر پارچه میخوان اما 20 متر لبخند میخوان، 20 متر اخلاق میخوان. اخمات رو باکن. ما خونده هم تو مدداش هم تو دکترش هم تو من همه با همه، هر کی با این مردم سر کار داره لبخند و لباش نباشه کمیتش لنگ از همه میره. این دوتا سوم خوشنودی خدا در بهشت جاودان و در آخرت. هشتم، خوش سخنی، آدم بفهمد چی میگه. سفینه البعاد جلد 1 صفحه 520، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم فرمود طیب الکلام یزید و فرز. قشنگ حرف بزنید، مؤدب حرف بزنید، زیبا حرف بزنید. نهم، الاستغفار و دعا یکثر الرزق. تا میتونید استغفار کنید، هی بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، که این استغفر الله رزقتونو چه زیاد. دهم، دائم الوضو بودن. وای به حال او بازاری که وضو نگرفته مغازه شوا کنه. فردا صبح امتحان کن، با طهارت آبرید تو محل کارتو وضو بگیرید. فقط که تو مسجد و روزه نباید با وضو بیاید. محلی که آدم کار بکنه لقمه حلال دست بیاره زن و بچه‌ش مشکلشون حل بشه، این محل محلیست که خدا بهش نظر داره. خدا دوست داره اون مغازه‌ای که لقمه حلال میده. پس حرمت مغازه رو با وضو گرفتن حفظ کن. پیغمبر فرمود عدم الطهارة یدوم علیک رزق ففعل الرجل فوسع علیه الرزق. آقا طهارت بگیرید، دائم الوضو بشید که خدا به برکت این دائم الوضو بودن رزقتون رو زیاد میکنه. یازدهم از اون گفتن، یکی دیگه نمونده بیشتر، دوازده تا به نیت بیش از این هاست، ولی دوازده امام عرض کردیم. از اون بگید آقا من خجالت میکشم. خجالت این خواستی بکشی تو ربا خوردن خجالت بکش. آره تو قسم دروغ خوردن خجالت بگی، تو قسم حضرت عباس به دروغ خوردن خجالت بکش نگو، خجالت بکش تو رشته خوردن، خجالت بکش تو نزول خوردن، خجالت بکش تو نگاه به نامحرم کردن، خجالت بکش تو نمیدونم صد تا چاقو میسازی یکیش دست نداری، خجالت بکش تو گناه کردن، خجالت نکش تو از اون گفتن اشهد ان محمد رسول الله رو کن. این یازده تا، دوازدهم صبح به صبح معوذتین رو بخونی. معوذتین چیه؟ بگید قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. روایت داریم استاد ما میفرمون هر کس زن و مرد پیر و جوان بازاری غیر بازاری، روایت داریم از نبی اکرم هر کس صبح به صبح این دو سوره رو بخونه اگه دنیا بسیج بشه آبروشو ببرن نمیتونن، هرچی تیر میزنن به سنگ میکنه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافل اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هر کی خسته نشده یه صلوات خدمت بده. ای خدا اسم کاظمن که میاد این دلا ریش ریش میشه، اسم کربلا که میاد این شونه ها میلرزه. ای خدا آرزو داریم یه بارم که شده بریم تو حرم موسی بن جعفر، بریم تو حرم ارباب بی کفنمون حسین. به شب نشینیم زندانیان خورم حسرم که نقل نبات مجلس شد دانه های زنجیر آیا هی صدا می زد ای خدایی که درخت رو از آب و گل نجات می دی، خدایی که بچه رو از شمیمه مادر نجات می دی، حالا دیگه موسی بن جعفر و عزیز دل نجات بده. میدونید که ایدای مولا مستجاب شد همون موقعی که مردم دیدن در زندان باز شد، یه بدنی را غریبان بیرون میارن، خدایا زیر بغل زیر تابوتو گرفتن دیدن بدن سنگینه، خدایا بدنی که 14 سال تو سیان چنام مونده این همه زیاد دیده چرا اینقدر سنگین شده، مریض دارا گرفت دارا حاجت من رو، وقتی ندا رو کنار زدن دیدن هنوز قل و زنجیر، بدن رو تحویل گرفتن امام رضا قصداد بدن بابا رو، کفن قیمتی آوردن مردم همه اومدن بدن و گل بارون کردن، اما بازم میگن موسی بن جعفر غریبه، اما غریبم حسین مظلومم حسین، جمله ختم روزه من خود موسی بن جعفرم برا حسین گریه میکنه، عوض این که مولا رو گل بارون کنن آخ بمیرم اونقدر تیر بارون نمونه،
همه بگید یا حسین یا حسین به ابی انت و امی و نفسی و مالی یا سید المظلوم یا ابا عبدالله
خدای مال بخشوی آموز مریضمونو شفا بده، عاقلتامونو ختم به خیر، امام شهدا و گذشتگانمونو رحمت فرما، بر حق شهدامون مگردان، رهبر بزرگوار مراجع جوانامونو حفظ کن. تو این مملکت امام زمان هر کی خیانت به زهرا میکنه ریششو بکن، هر کی خدمت به مکتب شیعه میکنه یاریش کن. داغ کربلا مدینه بر دل مردم مگذار، مشکلات جوانامونو برطرف فرما، مسائل ایشونوششونو فراهم فرما. اونایی که میخوان جوانا رو به فساد انحراف اعتیاد بکشونن ریشه کن فرما. او جوانایی هم که به این مسیح کشیده شدن با امام زمان آشتیشون بده، مقدمات توبه و بازگشت برشون فراهم بفرما. مولای معظم شرح صدر عنایت فرما و عجل اللهم فی فرج ما.